و رفتار ماها رو رکورد میکنه.
بله.
خب میگه معلمان گزارش میدن که مزاحمت سایبری نگرانی شماره یک ایمنی آنها در کلاس درسه.
نگرانی شماره یکشون درجه یکش اینه.
آفرین.
بله.
در نظرسنجی جدیدی که توسط یونیسف و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد منتشر شده، البته این مربوط به 3 سال پیشه.
بله.
از هر 3 جوان در 30 کشور یک نفر گفته که قربانی قلدری آنلاین شده است.
بله.
و از هر 5 نفر یک نفر گزارش داده که به دلیل آزار اذیت اینترنتی و خشونت مدرسه رو ترک کرده. خیلی عدد بالایی.
از هر چند نفر یک نفر مدرسه؟
از هر 5 نفر یک نفر.
از هر 5 نفر یک نفر مدرسه رو ترک کرده.
ترک کرده. بله. اینو SRSG و یونیسف 3 سپتامبر 2019 منتشر کرد.
بله بله آره. بله.
طبق یک مطالعه کودکان و نوجوانان زیر 25 سال قربانی آزار و اذیت اینترنتی بیش از 2 برابر بیشتر در معرض آسیب رساندن به خود و انجام رفتارهای خودکشی هستند.
بله.
لازمه توضیح بدم براتون؟
نه کافیه کافیه.
خود مجرمان نیز در معرض خطر بیشتری برای تجربه افکار و رفتارهای خودکشی هستند. این خودشون هم متأسفانه که تانکن
مجرم هم خودش
بله خودش هم در معرض تحقیق قرار
داره. بله.
وسواس پیدا میکنه، دچار مشکلاتی که دانشگاه سوانسی ولز بریتانیا 2018 اینا ارائه داده. آقای دکتر
بله.
ما 4 سال از اون تاریخ گذشتیم و بعد از این 4 سال روند به صورت سرسام‌آور سیر صعودی داشته.
بله.
یافته‌های کلیدی: نزدیک به نیمی از جوانان 47% پیام‌های ترسناک، تهدیدآمیز یا زننده را به صورت آنلاین دریافت کردند.
آقای مهندس، یکی از شنونده های ما یه سوالی دارن، اگه اجازه بفرمایید این سوال رو بپرسیم چون فرصتمون هم خیلی نیست. آمار ارقام هم ان‌شاءالله بعد ازتون میگیریم، رو سایت رادیو گفتگو قرار میدیم. خب یه سوالی رو پرسیدن. خب توی صحبت های قبلی دوستان این بود که مثلا در ژاپن سیم کارت ویژه‌ای میدن برای کودک و نوجوان، که اون سیم کارت ویژه یه مقداری سیانت شده و هر چیزی رو دسترسی نداره، یه مقداری مهار میشه که کنترل و مزاحمتی براش نباشه. عرض کنم خدمت شما که سرکار خانم گودرزی به شماره 0912 4 رقم انتهایی 6761 سوالی که پرسیدن اینه که آیا این سیم کارت رو ما الان اگه بگیریم در داخل ایران استفاده بکنیم، اون محدودیت ها و اون حالا سلامتی که برای اون کودک و نوجوان هست و مانع میشه از مزاحمت برای اون کودک و نوجوان، آیا در داخل کشور این قابل استفاده هست یا نه؟ که من فکر میکنم که شاید در داخل کشور هم سیم کارت های این شکلی تولید شده باشه. حالا یه توضیح جناب عالی بفرمایید هم برای این شنونده مشخص بشه که چیه و این بحث سیم کارت ویژه تا چه حد قابل حصول هست و تا چه حد قابل استفاده هست که این آسیب پذیرا رو کم بکنه.
بله خیلی متشکرم. من متشکرم از سرکار خانم گودرزی که لطف توجه دارن به برنامه. اول اینکه سیم کارت یکی از حلقه‌های زنجیره. ما 10 تا حلقه داریم، یکیش میشه سیم کارت، یعنی ابزاری که ما رو به اینترنت وصل میکنه.
بله.
اون یکی، پس سیم کارت هایی توی اپراتورهای مختلف وجود داره، یعنی هم اپراتور شماره 1 کشور یه تولید این تیپی داره، هم اپراتور شماره 2 کشور یک امکانی داره که میتونیم بریم تو برنامه مربوط به خودش، قسمتی هست که تنظیم میکنیم که این سیم کارت مخصوص کودکه.
این خانم فکر کنم که تصورش این بوده که ما در داخل کشور این سیم کارتی نداریم.
آها، پس ما داریم.
داریم.
این نکته.
همه اپراتورها دارن الان.
بله. ببینید
من
سومی رو مطمئن نیستم، اگر لازم میتونید اسم ببرم.
ولی یک و دو رو دارن.
یک و دو دارن. بله. میخواد اسم ببرم کیا هستن یا لازم نیست.
دیگه حالا اپراتورها رو میشناسن دیگه مردم.
میشناسن دیگه. بله. اگر همراه اول داره ایرانسل هم داره. رایتل رو من با دوستان رایتل هنوز نتونستم کامل صحبت کنم. داشتن رایتل هم یک سیمبا بوده، یه سیمکارت مخصوص این کار بوده که الان نمیدونم هنوز اکتیو هست نه.
آقای مهندس اگه اجازه بفرمایید ما
خانم گودرزی رو کامل بدم. آقای دکتر اگه اجازه بدید ببینید، مثلا گوگل اومد یه سرویس سیف سرچ رو فعال کرده که بسیار کاربردی و عالیه. آقای دکتر
یعنی
توی گوگل شما میتونی اعضای بدن رو جستجو کنی، اما واژه پورن رو که بزنی به لحاظ علمی و اجتماعی به شما نشون میده، نمیاد محتوای مربوط به صنعت رفتار این تیپی رو براتون بیاره.
بله.
این برای کودکان بسیار مفید و مهم هستش.
بله.
خب یعنی بس ما سیف سرچی رو که یعنی سرچ جستجوی سلامت رو که توی گوگل فعال کنیم تو تنظیمات پیشفرض که اینا رو ما توی برنامه‌تون براتون ارسال میکنم که توی سایت قرار بگیره، دوستان بتونم از این موارد استفاده کنن. من بررسی که کردم در کل این 180 خورده 200 تا کشور دنیا که وجود داره، کشورهای پیشرفته به مقوله سلامت کودکان توجه جدی دارن.
بله.
ببینید کودکان در واقع پایه و اساس اون کشورها هستند.
بله.
اما نکته ای که وجود داره، ما میبینیم ماهواره تو کشور ما به صورت آنلاین و آنلیمیتد بدون هیچ هزینه ای نامحدود در خصوص کشورهای ما این تیپی است. یعنی شما همین شبکه‌های آنلاین ماهواره ای رو وقتی تشریف میبرید تو کشور اروپایی دیگه چیز بن هست، ممنوعه، نمیتونید بازش کنید. اما تو ایران راحت همه اینا باز میشه. درست شد؟ پس ما باید خودمون به فکر فرزندانمون باشیم. من پیشنهادم برای خواهرمون خانم گودرزی اینه که ما باید با بچه‌هامون اوپن کامیونیکیشن یا گفتگوی باز داشته باشیم. یک رفتار خوبی که میتونه اتفاق بیفته، بچه‌ها باید تمام اقدامات روزشون مواجه با افراد رو با پدر و مادر مطرح کنن و اونها موارد رو بشنون و به اونها کمک کنن. دوستان نیان برخورد سلبی کنن.
تشکر. آقای مهندس، ارتباط ما با آقای جناب وکیلیان برقرار شد، اگه اجازه بفرمایید نظر ایشون هم داشته باشیم، بعد خدمتتون هستیم. عرض سلام، وقت بخیر خدمت جناب آرش وکیلیان، مدیر کل فرهنگ اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی.
سلام
علیکم. آقای مهندس، ما در خدمت آقای مهندس حق‌پناه بودیم از مؤسسه تبیان، ما آقای مهندس سادات بودیم، مدیر عامل هلدینگ شیرین نبات فکر می‌کنم محتوای کودک تولید می‌کنن. آقای مهندس وحید مصدقی، مدیر کل سابق فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات استراتژیک، هم آنلاین در خدمتشون هستیم الان و جناب عالی هم حالا استفاده می‌کنن از نظراتشون. بحث سخت افزاری مطرح شد، نرم افزاری مطرح شد. آمارهای جهانی رو آقای مهندس مصدقی مطرح کردن، آمارهای خیلی خوبی رو ارائه کردن که نگران کننده است واقعا و باید حتما یه فکری بشه. در بحث سخت افزاری یکی از شنوندگان عزیز سرکار خانم گودرزی تماسی داشتن، 0912 4 شماره آخر 6761. سوال سرکار خانم گودرزی این بود که این سیم کارتی که یکی از اساتید فرمودن در ژاپن مثلا مورد استفاده کودکان و نوجوان قرار میگیره، در ایران چه جوری میشه استفاده کرد، چه کارهایی انجام شده؟ توضیح های مصدقی این بود که در ایران هم بالاخره اپراتورهای سری کارهایی رو انجام دادن. یه مقداری برای که شنوندگان عزیز بیشتر آشنا بشن با این فضا و خیلی‌ها ممکنه مطلع نباشن که اینجور سیم کارتایی هست، اینجور سخت افزارهای، اینجور پلتفرم‌های آماده شده که نظارت میتونن بکنن بر رفتار فرزندانشون در فضای مجازی. یه مقداری با توجه به مسئولیت جناب عالی خوبه که توضیح بدین دقایق پایانی برنامه رو، یه مقداری شنوندگان آشنا بشن با این سخت افزارها و نرم افزارهای احتمالی.
بله. که به نظرم ساده سازی مسئله است. بزرگواری که قبل من صحبت میکردن هم اشاره کردن که مثلا این 10 تا مورد نیاز داشته، این یکیشه.
بله.
دقت بفرمایید، مثلا فرض کنید الان شما، اولا که ما محتواهای هرزنگاری و مثلا اداک میسید دنیا این تکنولوژی ها جلوشو میگیرن، تو ایران فیلتر.
بله.
نه اگه خود خانواده ها مثلا اقدام تهیه یا خود بچه ها اقدام به تهیه هرزنگارهای عبور از فیلتر نکنن،
بله،
اونا نوعاً در دسترس هیچ کسی نیست. مسئله ما با مسئله اونها در خارج فرق داره. مسئله ما اینه که ما با یه به اصطلاح رده‌بندی، با به اصطلاح محتوای رده‌بندی شده مناسب سن یا نرم افزار یا اون سیستمی که مناسب سن کاربر و نیازش باشه تأثیرش
بذاره. آیه مهندس روی هنسفری هست گوشیتون، یه مقدار صداتون ضعیف شد.
ببینید مسئله ما این هستش که یک سرویس در اختیار کاربر بذاریم که رو کودکان و جوان بذاریم که این متناسب با رده سنیش براش مفید باشه.
بله.
این با اون مسئله ای که در کشوری که محتوای هرزنگاری آزاد هست، در اختیار همه هست و بعد میخوان از این طریق جلوی دسترسی کودکان رو بگیرن، زمین تا آسمون فرق داره.
بله.
بنابراین الان اگه یکی سیم کارت داشته باشه،
آره،
یا مثلا از این سرویس بدون سیم کارت،
بله،
استفاده کنه، این فی نفسه مشکل رو حل نمی کنه واسش. یه به اصطلاح لوازم دیگه ای داره مثل نظام رده‌بندی محتوا.
بله.
که حالا به صورت بخشی مثلا تو حوزه بازی بنیاد ملی بازی رایانه‌ای نظام رده‌بندی داشته، ولی به صورت یه چیز جامع و متمرکز تازه امسال الان سند نظامنامه رده‌بندی در وزارت فرهنگ با همکاری دستگاه مسئول دیگه تهیه شده، این قراره انشالله رو نمایی بشه، به صورت آزمایشی اجرا بشه. این یکی از اون مقوم های این
بله.
که اون سیم کارت یا اون سرویس بتونه خدمت به خانواده ارائه بده.
آقای مهندس یه بحثی رو یکی از اساتید مطرح کردن، فهمودن که مثلا فرض کنید یه پلتفرم ویژه‌ای برای کودکان بوده، سه بار توسط وزیر افتتاح شده ولی هنوز هم این پلتفرم قابل
این الان پلتفرم ویژه برای کودکان مثل شاد
بله
خب
آره
این یک سری مقوم‌هایی لازم داره، خودش به تنهایی نیاز کودک رو شما فرض کنید یه پلتفرم می‌سازید بچه می‌خواد توش فیلم ببینه
بله
الان شاد هست دیگه ویژه آره. کودکان هم هست
آره
خب میخواد توش فیلم ببینه چیکار باید بکنه خب مجبور از این پلتفرم بیاد بیرون درسته
آره مقومش اینه که همونجا بتونه
مقومش اینه که چند تا از این سرویس‌ها با هم دیگه تجمیع بشه داخل یه بسته‌ای در اختیار خانواده قرار بگیره میگم این تصور این که مثلا سیم کارت مشکل ما رو حل می‌کنه کلا تصور غلطیه هرچند سیم کارت یا سرویس مدیریت دسترسی یکی از اجزای اون ببینید مثلا یه ساختمونی مونه شما نیاز به راه‌پله داری نیاز به در دیوار داری نیاز به پنجره داری سقف داری
یه بخشی از مشکل ما رو میتونه حل کنه یه بخشی از مشکل ما رو میتونه حل کنه
با هم دیگه این نقطه اینه که سقف اگه تکی شما فقط یه سقف داشته باشی اتفاق خاصی نمیفته
بله
الان ما مسئلهمون جمع کردن اینها کنار همه یعنی اینکه بتونیم چند تا از این اجزا رو که مثلا جدا جدا تهیه شده بتونیم با یه معماری درستی با هم دیگه
بحث کنیم. میتونید شما تیتروار الان بگین چه اقداماتی انجام شده تو این سالهای اخیر؟
ببینید اقداماتی که
اقدامات از اواخر دهه 80
شروع شده
ما سال نظرسنجیمون آقای مهندس ما سال نظرسنجیمون این بود که فضای فعلی اینترنت را برای کودکان و نوجوان چقدر آسیب پذیر می‌بینن عمدتاً آسیب پذیر می‌بینن یعنی متوسط به بالا عمدتاً جواب میدن شنوندگان عزیز بنابراین می‌خوام ببینیم که آیا واقعاً چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی باید انجام بده
هم جناب عالی
و هم آقای مصدق یه مقدار به ما کمک بکنید که
من یه ملاحظه اولش بگم
بله
ببینید توی دنیا به صورت توصیه شده سن ورود به اینستاگرام مثبت 16 خب یعنی توصیه میکنن زیر 16 سال نره اصلا تو اینستاگرام
بله
حالا فرض کن ما همه این مسائل رو دادیم ولی خانواده نتونه کودکش رو از رفتن تو اینستاگرام منع کنه و حفظ کنه
بله
کدوم اینا به درد نمیخوره یعنی در وهله اول مسئولیت خانواده رو باید در نظر گرفت
اونجا خب تو همون کشورهایی که شما میگین مثبت 16 چقدر رعایت میشه
خیلی ها ممکن رعایت کنن خیلی هم نکنن بس به خانواده شون داد خب
من میگم
این خانواده باید این رعایت کنه این بس خود اون خانواده این هنجارش باشه
بله
اینو میگم خب. این فرض رو در داشته باشیم حالا من توضیحاتی که چه بله. کارهایی شده رو بدم
چه اقداماتی انجام شده تو بله. سالا
ببینید یه سری فعالیت هایی از حدود 10 سال پیش در 12 سال پیش وزارت فرهنگ پلیس وزارت ارتباطات و دستگاه دیگه توی فراهم کردن سری سرویس اولیه انجام دادن که اون موقع تو اینترنت خیلی گسترده نبود این فعالیت هم به نسبت محدود بود شرکت هایی هم مثلا شرکت آی سادات که برنامه حضور داشتن خدماتی رو از سال 93 شروع کردن منتها ما تا قبل از کرونا حوزه بازار کودک و جوانمون زیر 1 میلیون نفر بود و عملا سرمایه گذار بزرگ به این سمت نمی اومد که تو این حوزه سرویس بده خیلی از شرکت ها انواع اقسام محصولات مثلا همین مدیریت دسترسی روی آی پی سلا اینترنت منزل واسه خدمات آی اس پی اینها رو فراهم کرده بودن به علت کوچیکی بازار این عملا به کاربر نهایی خیلی نمی رسید از زمانی که کرونا اومد یک دفعه بازار کودک نوجوان ما 10 برابر بزرگ شد
بله
و عده زیادی که تو این بازار نبودن به خود تو حوزه محصولات داخلی
بله
شروع کردن به استفاده از محصولات داخلی
یعنی ما الان 10 میلیون داریم
10 میلیون یوزر کودک نوجوان داریم حالا اینا رو باید تبدیل کنیم به یوزرها کاربرهای این فضای زیبا بهش میگیم زیستم خانواده و کودک
بله
اون 1 میلیونشون الان حاضرن خزینه کنن تو این تا باید مثلا میشه با تبلیغ و ترویج مناسب اینو رسون به چند میلیون
بله.
الان سند سیادت کودکان و جوان در فضای مجازی سال 1400 در شورای فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده وزارت ارتباط اقدامات خوبی در حوزه با همکاری اپراتورها تو حوزه مدیریت دسترسی انجام داده و البته یک بخش هایی از تکالیف وزارت ارتباطات توی حوزه یک سری خدمات آیو پیشران مثل احراز هویت نیازه که تکمیل بشه.
بله.
وزارت فرهنگ در حوزه تدوین نظامنامه رده‌بندی با همکاری سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات و آموزش پرورش یه سندی رو آماده کرده. آقای
مهندس، این مشکل چیه؟ مشکل توی نظامنامه ها گیر میکنیم ما. سالها طول میکشه، 3 سال 4 سال 5 سال یه نظامنامه هی میره میاد از این دستگاه به اون دستگاه.
نظامنامه کاملا عملیاتی و به اصطلاح پیشنهادیه.
بعد تازه نظامنامه هم که میاد نداره. تو مرحله اجرا متاسفانه خود اجرا نمیشه.
اجرا بر عهده دستگاه‌های مسئوله، مثلا ساترای سازمان صدا و سیما باید اینو بیاد تو حوزه صورت تصدیل فراگیر اعمالش کنه.
من با یه ناظر میگم، من که ایران نشستم، من میگم که بالاخره اگر قرار آسیب پذیرامون کم بکنیم تو این حوزه، باید سریع بتونیم این محتواهای خوب تولید بکنیم، نرم افزارهای خوب تولید بکنیم.
ما تو حوزه تولید محتوا کلا مشکل تو کشورمون داریم به دلایل متعدد، از جمله نقض کپی رایت، از جمله مباحث مربوط به کوچیک بودن بازار محتوای کشورمون. من تو حوزه محتوا فعلا فرض میگیرم که این محتواهایی که در روی سرویس های ویودی داخلی داره ارائه میشه با فرض رده بندی و شرط رده بندی محتوای خوبیه. خب بعضی ممکنه با این مخالف باشن، خب ولی واقعا ما الان توان تولید محتوامون محدوده، بنابراین بدون این فرض نمیتونیم به کودک خدمات مورد نیازش رو ارائه بدیم.
بله.
با این فرض ما الان به اصطلاح بازیگرا رو داریم، فقط باید این بازیگرا رو به هم وصل کنیم. خیلی نکته مهمیه.
یعنی
ما نهاد سرمایه گذارش رو داریم، الان داره سرمایه گذاری میکنه تو این حوزه، نهاد مقررات گذارش رو داریم مثل صدا و سیما و ارشاد، نهاد حوزه مدل دسترسیش رو تو وزارت اطلاعات اپراتور داریم، نهادهای پشتیبان مثل پلیس رو داریم. اینا باید به اصطلاح با همدیگه تجمیع بشه کارشون، حالت شبکه در بیان و بتونن این حال ریسپون با هم ایجاد کنن. هنوز این اتفاقی نیفتاده. این دستگاه آقای
مهندس، ما فرصتمون محدوده، چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. هم از جناب عالی و هم از جناب مهندس مصدقی میخوام که پیشنهاد بدید، چند تا راهکار خوب بدید که بالاخره
مهمترین راهکار
این، حالا این راهکارا یه بخش میتونه به والدین باشه، یه وقت به مسئولین دیگه. بالاخره ما اینجا رسانه ملی داره این برنامه رو تولید میکنه، منتشر میکنه که مسئولین هم بشنون و بر اساس پیشنهادهای کارشناسی که داره مطرح میشه، نخبگانی که به این گفتگوها دعوت میشن، بتونن بالاخره از این راهکارهایی که اینجا ارائه میشه استفاده بکنن و مسیرهایی رو اتخاذ بکنن که انشالله بتونه آسیب پذیرها رو کم بکنه. یه مقدار تو بحث راهکارهای در حد 1-2 دقیقه ما فرصت بشه.
تو حوزه کودکان و در حوزه خانواده یه بخش عمده ای از مسئولیت هست که تربیت و نظارت بر استفاده کودک نوجوان از وسیله فضای مجازی، این یه حوزه است. در کنار اون دستگاه های متولی متضادی مهمترین کاری که باید بکنن ارتقای همکاری های بین خودشونه. یعنی الان هر کی داره کار خودش رو انجام میده، بعد ما انجام نمیدن.
این شورای عالی فضای مجازی برای همین ایجاد شده. بله. که بتونه اینا هماهنگ کنه.
باید این هماهنگی خیلی به اصطلاح فراتر از سطح جلسات شورا باشه.
آخرین جلسه کی برگزار شده؟
آخرین جلسه بعد کار پیگیری این سند خرداد ماه برگزار
شده. شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور
هفته قبل آخرین جلسه بود.
ریاست رئیس جمهور تشکیل شد.
بله، اون که موضوعش این نبود. بله. آخرین جلسه که موضوع این سند بوده با دستگاه مسئول خرداد ماه بوده.
بله.
سه ماه یه بار تقریبا جلسه می‌ذاریم.
کسی که توصیه‌تون اینه که این دستگاه رو بیشتر بتونن با هم هماهنگ بکنن.
آره، همکاری در سطح کارشناسی حتی، نه فقط جلسات عالی. آره. اون نیاز به یه همکاری عمیق.
کارگروه چند تا داره؟ کارگروه چند تا داره؟ این
ببینید، این سند خاص یه جلسه اصلی داره که سه ماه یه بار با حضور وزرا تشکیل میشه.
آره.
و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به علاوه 4 تا کارگروه فرعی تو حوزه رده‌بندی در حوزه بحث مربوط به اقتصادش، در حوزه بحث‌های حمایتی نظارتی مثل خدمات مشاوره و پلیس و اینا، و در حوزه فرهنگ سازی 4 تا مثلا کمیته عملیاتی هم هست که دارن پیگیری میکنن. منتها واقعا ما انتظار داریم دستگاه ها همکاری بیشتری
انجام بدن. متشکرم. آقای مهندس مصدقی، نظر جناب عالی هم داشته باشین، پیشنهاد راهکار. بله، خیلی مختصر، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
دکتر، ما راهکارهای متنوعی داریم. یک راهکارهای سیاست گذاری که از دولت در مورد ساختای خودش هست و شرکت ها که اون میذاریم کنار. در مورد
آقای مهندس تیتروار 20 ثانیه فرصت دارید.
در مورد خانواده ها به نظر میرسه باید
فعالتر بشن، حضور مستمر داشته باشن، نیاز سنجی بشود اینکه ما بچه‌هامون به چی دارن می‌پردازن. من آمارای خوبی داشتم در مورد میزان استفاده بچه‌ها از تلفن و تنوع استفاده‌شون. اینکه ما بخوایم بیایم تولید محتوایی کنیم که مصرف کننده نداشته باشه راهکار نمی‌تواند باشه. حالا اگه اجازه بدید تو برنامه‌های دیگه به این
موضوع ما برنامه‌های دیگه داریم ان شاء الله در خدمت شما
خواهیم بود. نکته‌ای عرض کنم، ببینید ما باید لیست کنیم تهدیداتی که بچه‌هامون رو داره اذیت می‌کنه.
بله.
اگر بخوایم به صورت تیتوار فقط من عرض کنم، زورگویی سایبری هست.
بله.
شکارچیان سایبری هست. ارسال اطلاعات خصوصی که بچه‌هامون دارن اطلاعات خصوصیشون رو ارسال میکنن. فیشینگ هستش که میشه گرفتاری کلاهبرداری، دریافت یا دانلود تصادفی بدافزار و پست‌هایی که بعداً در زندگی به شکار کودک باز میگردن.
متناسب با این تهدیدات ما باید کار بکنیم.
آی دکتر یه جمله 10 ثانیه‌ای هم عرض کنم. ببینید بچه‌ها به دلیل مدد خلاقیت و تصوری که تو ذهنشون هستش سریع فریب میخورن. یه اسب سفید، یک ماشین مدل بالا، یک
تشکر میکنم. آی مهندس، ان شاءالله برنامه بعدی خدمتتون هستیم با موضوع اینترنت امن کودکان. در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم. اساتید گرامی نکات خیلی خوبی رو فرمودند. میدونید در بخش آرشیو برنامه کاربردینس ایران صدا ملاحظه بفرمایید. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید گرامی در حاضر در استودیو و این گفتگوی اجتماعی رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی بودید. این شبکه رادیویی گفتگوست. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
بعد از تو تنهای تنهایم، مرا خزان سرخ تو شکسته در هم، از این ستم نشستم به بزم ماتم. حزین و عطشانم نشسته حرم پریشان در انتظار تو، درون گهوار از غرم گشته بیقرار تو. روح احساس جانم عباس، از حوز دلم خون شده شاه و ایناس، گردی دلتا آمدم از عشق تو عباس. اول فرس امیر سپاهم، اول فرس تویی تکیگاهم، اول فرس امیر سپاهم، اول فرس تویی تکیه‌گاهم. شکسته شد پشت من، شکسته ابروی تو، اول فرس اول فرس علم دار کربلا، علم دار کربلا، علم دار کربلا.
دوستان عزیز، در این لحظه براتون یک میان برنامه رو آماده کرده ایم با عنوان تا همیشه با حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک،
السلام علیک یا ابا،
یا ابا عبد، یا صاحب الزمان،
یا مجید الله، آجر ان شاء الله فی مصیبت جد.
باز این چه شورش است که در خلق عالم
است؟ عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی، و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین. تا همیشه حسین. علیه السلام.
تا همیشه حسین
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ راه رو خوب پیدا کردید مردم، والله به خدا قسم رو نمیگم، راه رو خوب پیدا کردید. هر که هستی، هر چه هستی، خودتو از حسین دور نکن.
میدونی چرا اینجوری شدیم؟ خدا بیاموزه این مادرامونو. بچه بودیم ما، شیرخواره بودیم، ما رو بغل میکردن میوردن پا منبرا، خودش برای امام حسین گریه میکرد، من رو شیر میخوردن. اون مادر من اینجوری
من قمون رمسر باشی از مادر روز اول که آمدن دستور
بشوریشی. غیر اون مادریه که بچهش داره شیر میخوره و خودشم داره تلویزیون نگاه میکنه، اثر داره. اون نشسته بود توسل به امام زمان گوش میکرد و عشق عاشقانه در فراق مهدی میریخت، منو تو رو شیر داد. شدی میجور هر کار تو خونه میکنی یا یه موجی تو مغز بچت ایجاد میکنی. ماگر مسئولید و قیامت جواب بچه هاتونه ندارید.
تو میدانی که من هستم گدای تو بود، چون قبل نگاهم کوی تو مولا.
مهر تو را به عالم امکان نمی دهم، مهر تو را به عالم امکان نمی دهم. این گنج پربهاست، من ارزان نمی دهم. گر انتخاب جنت و کویت به من دهند، کوی تو را به جنت و رضوان نمی دهم.
حسین جانم همه هستم فدای تو، حسین جانم همه هستم فدای تو. دلم تنگه
دست نواده اش را گرفته بود، رو به ما می فرمود مردم این حسین ابن علی است، او را بشناسید. قسم به خدایی که جانم به دست اوست، حسین اهل بهشت است، دوستار او هم بهشتی است، دوستار دوستار او هم همینطور.
کدوم نعمتی که خدا به ما داده و ما حاضر نیستیم با هیچ چیزی عوضش بکنیم و با داشتن اون نعمت نیازی به چیز دیگه ای نداریم و با نداشتن اون نعمت همه ی نعمتهای دیگر هم داشته باشیم فایده اینه؟ اون نعمت محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام.
الحمدلله که ما حسینو میخوان. واقعا این وقتی فکر میکنم اگه من توی یه محیطی بودم، پدر مادرم دور دیگه بود، من یه جور دیگه پرورش یافته بودم، یه قلب من آقا امام حسین نمیخواست، چه خاک به سرم میکردم. خدایا چقدر به من محبت کردی، منو توی یه محیطی به دنیا آوردی. بابام حسین دوست، مادرم حسین دوست، برادرم حسین دوست، فامیلم امام حسین دوست، محیطم حسین دوست، در و دیواری که توی زنده میکنم حسین. چی به من ندادی با این که علاقه حسینو به من دادی؟
کرم حسین علم حسین یاد داده مادرم فقط، هر تپش دلم حسین یاد داده مادرم.
همراهان رادیو گفتگو، شما عزیزان میتونید نظرها و انتقادات خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما